هو العلیم. دوره علوم و معارف اسلام 6، جلد دوم نور ملکوت قرآن، از قسمت انوار الملکوت، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. هو الهادی. مطالب این مجلد مربوط به نقش و موقعیت قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی است که به طور کلی بحث درباره اصول مسلمه کلیه الهیه می کند و به همین جهت به نقد و بررسی برخی از کجفهمی ها از آیات کریمه قرآن مجید می پردازد. برخی از عناوین برگزیده و مطالب مهمه کتاب نور ملکوت قرآن جلد دوم. 1. چگونه قرآن واضح کننده هر پنهان و حلال هر مشکل است؟ 2. خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در جامعیت قرآن و انقسام آیات آن از جهات مختلف. 3. رسالت قرآن انسان سازی است، نه حل مسائل علمی. 4. تطبیق آیات قرآن بر علوم عصر راه صحیحی نیست. 5. در موقف قیامت برای مادیین مشهود می شود که قوانین طبیعت همگی بر اساس حق و در تحت اراده و اختیار حق بوده و آن نسبت ثبات و اصالتی که آنان به ماده می دادند ناحق بوده است. 6. بحث مفصل تحقیقی علمی قرآنی روایی پیرامون مسئله اصل نوع انسان و نقد نظریه تکامل و تبدل انواع. 7. حرمت استعمال علامتهای مختصه به غیر مسلمین. 8. اشکالات وارده بر مقاله بست و قبض تئوریک شریعت و نظریه نسبیت فهم دینی. 9. فلسفه مابعد و طبیعه بر اساس قواعد ثابت منطقی است و طبیعیات اثری در آن ندارد. 10. پیشگامی مسلمین و عظمت آنان در علوم مختلف امروزی. 11. مراد و مقصود از علمی که در اسلام بدان توصیه شده است کدام است؟ 12. توسعه علوم تجربی بدون ربط با خدا بر ضرر بشریت است. 13. علت تشکیل حوزه‌های علمیه دینیه وصول به اهداف عالیه قرآن و تربیت فقیه عارف بالله بوده است. 14. بحث تفصیلی در مورد مجازات و استعارات قرآن. 15. تعدی از ظهورات قرآن اسقاط حجیت قرآن است. 16. مباحث مختلفی درباره طائفه جن و تأثیرات آنان. 17. تأویل و توجیه علوم غیبیه در اصل همان روح مکتب مادیون است. 18. حقانیت حق مشروط به پذیرش همگان و نداشتن مخالف نیست. 19. قرآن برای حوادث علل طبیعی قائل است و آنها را در طول علل مجرده و همه را مستند به خدا می داند. 20. بیان مشروع وظائف و شؤون اصناف فرشتگان در امور مختلف جهان. 21. منطق قرآن حجیت عقل و یقین است، نه فرضیه های وهمی. 22. معنای فطرت و مراد از فطری بودن احکام دین مقدس اسلام. 23. تشریح و تحقیق در معنای اعتباریات و قیامشان به حقایق. 24. تفاوت مرد و زن در احکام و تکالیف بر اساس اختلاف سازمان وجودی و طبیعی آنهاست. 25. در مقاله بست و قبض به قرآن کریم و حجیت آن و ابدی بودن آن ایراد شده است. 26. کتاب آیات شیطانی و نوشته های نظیر مقاله بست و قبض از یک چشم آب می خورند. 27. از تحریف ظاهر قرآن بدتر تحریف معنا و مراد آن است. 28. هدف معاویه و یزید و حزب آنها از متابعانشان در دنیا هدم شرف قرآن است. بحث چهارم، قرآن روشن کننده همه چیز است و قابل نسخ نیست و تفسیر آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. نیمه دوم از آیه 89 از سوره نحل، 16 سوره از قرآن کریم. ما این کتاب یعنی قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم که روشن کننده همه چیز است و هدایت است و رحمت و بشارت برای مسلمانان. و نیمه قبل از آن این است: و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. و در روزی که ما از هر امتی گواه و شاهدی را از میان خود آنها برمی‌انگیزیم که بر آن امت شهادت دهند و تو را ای پیامبر گواه و شاهد بر آن گواهان می‌آوریم. از ذیل این آیه مبارکه استفاده می‌شود که قرآن مجید روشن کننده و واضح سازنده هر چیزی است و به طور اطلاق هدایت و رحمت و بشارت است برای تسلیم شدگان به حق که اسلام را دین و آیین خود گرفتند و به نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بر فراز تمام انبیای سلف و شاهد و حاضر ناظر بر جمیع آنهاست و بدین کتاب آسمانی قرآن ایمان آوردند. در این باره احادیثی از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وارد است که این مطلب را مشروع می سازد. محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود از مرازم از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال ان الله تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فیه. آن حضرت گفتند خداوند تعالی در قرآن واضح کننده هر چیزی را نازل نموده است تا به جایی که قسم به خداوند، خداوند هیچ چیزی را که بندگانش بدان نیاز دارند فروگذار ننموده است مگر آنکه آن را در قرآن فرو فرستاده است، به طوری که بنده‌ای نتواند بگوید ای کاش این مطلب در قرآن نازل شده بود مگر آنکه آن را در قرآن فرو فرستاده است. و همچنین کلینی با اسناد خود از عمرو بن قیس روایت می‌کند از حضرت باقر علیه السلام که قال سمعته یقول ان الله تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله علیه السلام. عمرو بن قیس گوید از آن حضرت شنیدم که می گفت خداوند هیچ چیزی را که امت بدان نیازمند باشد فروگذار نکرده است مگر آنکه آن را در کتابش نازل نموده و برای پیغمبرش علیه السلام بیان کرده است. و جعل لکل شیء حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، و برای هر چیزی حد و اندازه‌ای مقدر فرموده است و برای آن اندازه و حد دلیلی قرار داده است که بدان حد رهنمایی کند، و برای هر کسی که از آن حد و اندازه تجاوز کند نیز قانون و حدی مقرر فرموده است. و نیز کلینی با اسناد خود از معلب بن خنیس روایت می کند که او گفت حضرت صادق علیه السلام گفتند ما من امر یختلف فیه اسنان الا و له اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال، هیچ امری نیست که مورد گفتگو و اختلاف دو تن باشد مگر اینکه اصل آن در کتاب خدا موجود است، ولیکن عقل‌های مردمان بدان پایه نمی رسد. جامع جمیع علوم نقلیه و عقلیه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله علیه در مقدمه سابعه از تفسیر شریف خود که به نام صافی است، مطلبی را راجع به آنکه قرآن تبیان کل شیء است، از بعضی از اهل معرفت نقل می کند که بسیار لطیف و دقیق و با واقعیت است و ما خلاصه آن را در اینجا ذکر می کنیم. علم به اشیا برای مردم از دو راه ممکن است پیدا شود. اول، از راه مدارک حسیه، یعنی حواسی که در انسان موجود است، مانند شنیدن خبری و دیدن چیزی و شهادت دادن کسی و از اجتهاد و از تجربه و امثال اینها. این علم جزئی است و محدود به واسطه محدودیت و جزئی بودن معلومش، و چون معلوم آن جزئی است و محدود و متغیر، البته این علم نیز دارای ثبات نبوده و متغیر و دستخوش فنا و فساد خواهد بود، زیرا که این علم تعلق دارد به موجودی در زمان وجود آن موجود و معلوم است که قبل از وجود آن موجود علم دیگری بوده و بعد از فنا و زوال آن موجود علم سومی پیدا می شود. بنابراین این گونه از علوم که غالب علوم بشری را تشکیل می دهد، متغیر و فاسد و محصور خواهد بود. دوم، از راه علم به اسباب و علل و غایات اشیا حاصل شود و این از راه مدارک حسیه نیست، بلکه علم کلی و بسیط و عقلی است، چون اسباب کلیه و غایات عامه اشیا غیر محصور و غیر محدود است، زیرا که هر سبب سببی دیگر دارد و آن سبب سبب ثالثی تا اینکه برسد به مبدأ المبادی و مسبب الاسباب. این علم را شخصی میتواند حائز گردد که علم به اصول تسبیبات و مبدأ اسباب داشته باشد. این علم کلی و غیر قابل تغییر و زوال است و اختصاص به افرادی دارد که علم به ذات مقدس واجب الوجود و صفات جمالیه و حجب جلالیه و کیفیت عمل و مأموریت ملائکه مقربین که مدبرین عالم و مسخرین به تسخیر اراده الهیه برای اغراض کلیه عالم هستند پیدا نموده باشند و کیفیت تقدیر و نزول صور را از عالم معنا و فضای تجرد و احاطه و بساطت ملکوتیه دریافته باشند. و بنابراین سلسله علل و معلولات و اسباب و مسببات و کیفیت نزول امر خدا در حجابها و شبکه‌های عالم تقدیر برایشان روشن و روابط موجودات این عالم با یکدیگر برای آنها معلوم است. علم آنها احاطه به امور جزئیه دارد و به احوال این امور و آثار و لواحق مترتبه بر آنها علم ثابت و دائمی و خالی از تغییر و تبدیل را دارا می باشند. در این صورت از کلیات به جزئیات و از علل به معلولات و از ملکوت اشیا به جنبه‌های ملکی راه پیدا می کنند و از بساط به مرکبات پی می برند. از انسان و حالات او، از ملک و ملکوت او، یعنی از طبیعت و نفس و روح او خبر دارند و همچنین از آنچه موجب رشد و ارتقاء اوست به عالم قدس و حرم الهی و مقام طهارت مطلقه مطلع می باشند. همچنان که از آنچه موجب کثافت و تیرگی نفس و رذالت و دناعت آن است و از اسباب شقاوت و آنچه ایجاب سقوط او را به ازلم العوالم می نماید که همان سطح بهیمیت است، اطلاع و علم کلی ثابت دارند. پس تمام امور جزئی را از آینه آن نفس کلی می بینند و به تمام موجودات محدوده و متغیره از جنبه کلیت و ثبات می نگرند و تدریج زمان و تغییر موجودات زمانیه متغیره را در عالم ثبات مشاهده می کنند. این علم، مانند علم خدا و انبیای عظام و اوصیای گرام و اولیای ذوی المجد و ملائکه مقربین است که به تمام موجودات گذشته و آینده و کائنه علم حتمی ضروری فعلی دارند که به تجدد حوادث و تکثر موجودات لباس کثرت در بر نمی کند. بسیط و مجرد و کلی و محیط است و همیشه به کسوت نور و تجرد و وحدت مخلع و بر قامت کلیت آراسته و پیراسته است. کسی که این علم را حائز گردد معنای قول خداوند تبارک و تعالی را خوب ادراک می کند که در قرآن مجید می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و ما ای پیامبر این قرآن را به تدریج به سوی تو نازل کردیم که آشکار کننده و ظاهر سازنده هر چیز بوده باشد. در این صورت آدمی خوب می فهمد که قرآن کتابی است که علومش کلی است و با تغییر زمان و مکان و تجدد حوادث متغیر نمی گردد و زوال نمی پذیرد و با پیدایش مرام‌ها و مسلک‌ها و به وجود آمدن تمدن‌های متنوع ابداً تغییر نمی‌یابد. آن وقت با وجدان خود تصدیق حقیقی می‌کند که هیچ امری نیست الا آن که در قرآن کریم از همان جنبه کلیت و ثبات به آن نظر شده است و در تحت حکم و قانون عامی بیان گردیده است. اگر آن امر به خصوص در قرآن مجید مذکور نباشد، به مقومات و اسباب و مبادی و غایات آن مسلماً ذکر گردیده است. به این درجه از فهم قرآن افراد خاصی پی می‌برند و عجائب و اسرار و دقایق و احکام مترتبه بر حوادث را افرادی در می‌یابند که علمانها از محسوسات گذشته و به علوم کلیه حتمیه ابدیه رسیده باشند. در روایت معل بن خنیس که اخیراً ذکر شد، ما من امر یختلف فی حسنان الا وله اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال، این حقیقت به طور وضوح مشهود است که اولاً اصل و کلیت هر امر در قرآن است، ثانیاً علت عدم بلوغ عقول رجال نرسیدن به آن علم کلی است و اما اولیای خاص و مقربان درگاه حضرت قدس از این حقیقت آگاهی دارند. انتها محصل کلام آن بزرگوار با شرح و توضیحی که ما بر آن افزودیم. روی این اصل اگر تمام افراد بشر و تمام افراد جن بلکه تمام ممکنات که شعورشان حسی است بخواهند مانند قرآن کتابی را بیاورند، نمی توانند. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو ای پیغمبر، اگر جن و انس با هم مجتمع گردند و بخواهند مثل این قرآن را بیاورند، نمی توانند، گرچه پشت به پشت هم دهند و در این کار ظهیر و یاور یکدیگر باشند. از بیانی که اخیراً نمودیم، سر این معنا خوب واضح می شود که چرا جن و انس گرچه هم با هم جمع شوند از آوردن مانند قرآن عاجزند و تشریک مساییان ها کاری را از پیش نمی برد. علت آن است که علم قرآن کلی است و تمام جن و انس که در کلاس کلیت وارد نشده و آن مرحله را نپیموده اند از فهم معانی کلیه عاجز می باشند، بنابراین راهی به فهم معانی کلیه ندارند. نه یک قرآن تمام بلکه 10 سوره همانند سوره های آن را نیز نمی توانند بیاورند. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. بلکه این مشرکان و منکران قرآن می گویند محمد این قرآن را از نزد خود ساخته و پرداخته و به خدا نسبت داده است. بگو ای پیغمبر، شما هم 10 سوره مانند این سوره های ساختگی و پرداختگی او بیاورید و از خدا گذشته هر کس را که در عالم وجود سراغ دارید و در قدرت و استطاعت شما هست در آوردن این 10 سوره به کمک طلبید و از نیروی او بهره گیری کنید اگر در این گفتارتان راست میگویید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پس اگر پاسخ شما را ندادند و از آوردن 10 سوره فروماندند، با وجود اعانت ماسوای خدا در این کار، بدانید که این قرآن به علم خدا فرو آمده است و اینکه هیچ معبودی جز ذات اقدس او نیست. بنابراین با وجود این پیشنهاد و عجز شما از انجام آن، باز هم شما در راه انکار گام می نهید یا سر تسلیم و اطاعت فرود می آورید و به دین مقدس اسلام و کتاب آسمانی آن قرآن اقرار و اعتراف می نمایید. نه 10 سوره بلکه 1 سوره همانند سوره های قرآن را نیز نمی توانید بیاورید. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و اگر شما در آنچه ما بر بنده خودمان محمد به تدریج نازل نموده ایم در شک و تردید هستید، یک سوره به مثل آن بیاورید و غیر از خدا آنچه گواه و شاهد در این امر میابید آنها را بخوانید و دعوت کنید اگر شما مردمانی هستید که راست میگویید. فلم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. پس اگر این کار را نکردید و هیچگاه هم نمی توانید بکنید، بنابر این از آتشی که آتشگیرانه آن مردم منکر و معاند می باشند و دیگر سنگ خارا که خداوند برای کافران تهیه و آماده نموده است بپرهیزید. و همچنین در سوره یونس، پس از آن که در مقام تعجیز تمام افراد بشر را به آوردن مانند سوره‌ای دعوت می کند و صریحا می گوید جز خدا از هر کس می خواهید یاری بجویید و در این امر استمسار نمایید نخواهید توانست، علت تکذیب کفار و متمردین را بیان می کند که آن عدم اطلاع بر حقایق قرآن است و پی نبردن به سر مطلب. سر مطلب آن است که کلام خدا را جز خدا کسی نمی تواند بفهمد و غیر از اولیای مقربین که در ذات اقدس وی فانی شده اند به هیچ وجه نمی تواند کسی ادراک کند و طائر بلند پرواز فکر و اندیشه مفکران و اندیشمندان و عالمان جهان که هنوز از علوم تجربی نگذشتند و در قفس حس و طبیعت محبوسند بدان ذروه عالی دست ندارد. فقط اولیا و مقربان حریم الهی هستند که چون هستی آنها به هستی حضرت حق پیوسته و علومشان در علم ذات احدی فانی شده است، از حقایق و تأویل قرآن مطلع می باشند. و ما کان هاذ القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. موجودیت این قرآن اینطور نیست که ساختگی باشد و به طور افترا به خدا نسبت داده شده باشد، ولیکن گفتار خداوند است که مصدق تمام علومی است که در نزد اوست، از کتب پیامبران پیشین و تفصیل و شرح کتاب کلی الهی است که شکی در آن نیست که از ناحیه پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. بلکه میگویند محمد این قرآن را پرداخته و به خدا منتسب داشته است. بگو ای پیغمبر، شما هم یک سوره همانند آن بیاورید و هر کس را هم که در توان خود دارید برای این امر غیر از خدا دعوت کنید و بخوانید اگر شما راست میگویید. بلکذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. ولی حقیقت مطلب آن است که این منکران و جاهدان و معاندان قرآن چیزی را که پایه دانش آنها بدان نرسیده و احاطه بر فهم و معنای آن نکردند و حقیقت این ظاهر برای آنان مکشوف نیفتاده است را تکذیب می نمایند و بر همین منوال و طریقه بوده است تکذیب کسانی که پیش از اینها آمدند و پیامبرانشان را تکذیب کردند. پس ای پیامبر، ببین و بنگر که پایان کار ستمگران به کجا خواهد انجامید. بنابراین هنگامی این متمردین می‌فهمند که این قرآن کلام خداست که تأویلش به آنها برسد، وان وقتی است که از علوم حس عبور نموده و ادراک کلیات را بنمایند. و چون در این دنیا خود را حاضر برای تلقی این معنا ننمودند، لذا با ارتحال از دنیا و نسیان علوم مادی می‌فهمند که آیات قرآن همگی حق بوده و کلیت داشته است، اما فهم در آن حال دردی را از ایشان دوا نمی کند. یعقوب ابن اسحاق کندی، فیلسوف معروف، می‌خواست بر رد قرآن کتابی بنویسد. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به او پیغام فرستادند که آیا آنچه را که تو در آن شبهه می‌کنی احتمال می‌دهی شاید مقصود قرآن چیز دیگری باشد غیر از آنچه تو فهمیده‌ای و غلط دانسته‌ای؟ و آنچه خدا خواسته است صحیح باشد؟ این مرد حکیم شنید و پسندید و تصدیق کرد که این طور است، بنابراین از رأی خود منصرف شد. این گفتار، گفتار خود رسول خدا که از روی هوای نفس تهیه کرده باشد و بدان تنطق نموده باشد نیست. این وحی آسمانی است که پیک الهی جبرائیل صاحب قوت و شوکت از خداوند به او وحی نموده است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. و پیغمبر از روی میل و اراده خود سخن نمی گوید. این قرآن نیست مگر وحی نازل شده به سوی وی که جبرائیل امین که دارای قدرت و قوت ملکوتی الهی است به وحی الهی او را تعلیم نموده است. فلا اقسمو بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. پس سوگند اکید یاد می کنم به آنچه را که شما می‌بینید و آنچه را که شما نمی‌بینید که این آیات نازله قرآنیه گفتار فرستاده است بزرگوار و گرامی که از جانب خداوند به صورت وحی بر پیغمبر فرا می‌خواند. و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون. تنزیل من رب العالمین. و آن گفتار شاعری نیست و بسیار کم است ایمانی که شما بدین مطلب می آورید و گفتار کاهن و غیبگویی که با جنیان و نفوس خبیثه مرتبط باشد نیست و بسیار کم است تذکر و توجهی که شما بدین حقیقت دارید. این قرآن از جانب پروردگار و خالق جهانیان فرو فرستاده شده است. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. و اگر این رسول ما محمد از نزد خودش بعضی از گفتارها را بسازد و بپردازد و سپس به ما نسبت دهد، ما وی را با دست قدرت و قهر خودمان در می‌گیریم و پس از آن البته رگ قلب او را که حیاتش بدان بسته است می‌بریم و در این صورت هیچ یک از شما چنان نیرویی را ندارد که بتواند مانع از این کار شود و میان ما و میان این عمل حاجز و مانع گردد. و انه لتذکره للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین. و تحقیقا این قرآن کتاب تذکره و یادآوری است برای پرهیزکاران و متقیان، و ما تحقیقا نیز می دانیم که در میان شما بعضی هستند که این گفتار را تکذیب می نمایند. و انه لحسرت علی الکافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. و تحقیقاً این قرآن برای کافران و منکرانی که در اثر کفر و انکار آن را نپذیرفتند و از علوم آن بهره‌مند نگشتند موجب حسرت است. و تحقیقاً این قرآن حقی است یقینی که هیچ شائبه عدم حقانیت و عدم یقین در آن نیست. و بنابراین به اسم پروردگارت که عظیم است تسبیح گوی و او را به تقدیس و تنزیه یاد کن. و از جمله آیات داله بر آن که قرآن از جانب خداوند است، آیاتی است که به پیغمبرش سخت می‌گیرد و شدیداً او را مورد بازپرسی و مؤاخذه قرار می‌دهد که برای خواننده آن شبهه‌ای نمی‌ماند در اینکه پیامبر بنده و عبد رق او و تحت اطاعت و تسلیم امر و نهی اوست و او از مقام خود آیات را می‌فرستد و این مأمور باید طبق مأموریت خود به جای آورد و در صورت تخلف و بر فرض مختصر تمردی محکوم عذاب اکید و نقمت شدید اوست، مانند همین آیاتی که اخیراً ذکر شد. ولو تقول علینا بعض الاقاویل تا آخر آیات و مانند آیه مبارکه و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. و حقا نزدیک بود مشرکان تو را متزلزل گردانند و منصرف کنند از آنچه را که ما به سوی تو وحی فرستاده ایم تا آنکه غیر از آن وحی را به ما افترا ببندی و نسبت دهی و در آن صورت تو را دوست خود می داشتند. و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. و اگر هر آینه ما تو را ثابت و استوار ننموده بودیم، حقا نزدیک بود که به مقدار کمی بدانها اعتماد کنی. اذن لأزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. در آن صورت ما دو برابر عذابی را که به سایر مجرمین در دنیا می چشانیم به تو می چشاندیم و همچنین دو برابر عذابی را که به آنان پس از مرگ می چشانیم به تو می چشاندیم. و پس از این دیگر تو برای خود یار و نصرت کننده ای را علیه ما و برای رفع عذاب ما نمی یافتی. علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره در تفسیر آوردند که مراد از الذی اوحینا الیک قرآن است، از جهت اشتمال آن بر توحید و نفی شرک و سیره صالحه. و برای تأیید این مطلب در بعضی از اسباب نزول وارد است که مشرکین از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که اولا نام خدایان آنها را به زشتی بر زبان نیاورد و ثانیاً بندگان و غلامان آنها را که اسلام گزیده بودند از خود دور گرداند و در نتیجه آنها حاضر شده بودند که با پیامبر مجالست کنند و کلام وی را بشنوند که این آیات فرود آمد. و معنی این می شود که مشرکین نزدیک بود تو را بلغزانند و از آنچه را که ما به تو وحی کرده ایم برگردانند تا در سیره و عملت به خلاف آنچه را که بر طبق وحی عمل می نموده ای رفتار کنی و در این صورت در این کارت افترا بر ما بسته بودی زیرا که عملت را انتساب به ما می دادی و در نتیجه ایشان تو را دوست خود می داشتند و مراد از تثبیت عصمت خداوندی است یعنی اگر ما تو را به عصمت خود حفظ نمی نمودیم نزدیک بود که مقدار کمی به دیشان رکون کنی لیکن ما تو را ثابت نمودیم و در نتیجه به مقدار مختصری هم میل به آنها ننمودی تا چه برسد به رکون و اعتماد و اجابت درخواست آنها و علی‌حاذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نه اجابت درخواستشان را کرد و نه به مقدار کمی به آنها نزدیک شد و نه نزدیک بود که میل بدانها نماید و مانند آیه مبارکه ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علینا وکیلا و حقا اگر ما میخواستیم ای پیغمبر آنچه به سوی تو وحی فرستاده بودیم همه اش را میبردیم و چیزی برای تو به جای نمیگذاشتیم و در آن صورت تو هیچ یار و یاوری را برای خودت در دفع ما از این بردن وحی پیدا نمی کردی و مانند آیه فلذالک فدع و واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم پس بدین سبب تو ای پیغمبر به راه خدایت مردم را بخوان و در این امر همانطور که مأمور هستی پایداری کن و از آرا و افکار توخالی آنان پیروی مکن و بگو من ایمان آوردم به کتابی که خدا نازل نموده است و نیز من مأمورم تا در میان شما به عدل و داد رفتار کنم. الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر. خداست که پروردگار ما و پروردگار شماست. برای ماست آنچه را که ما به جا می آوریم و برای شماست آنچه را که شما به جا می آورید. در این صورت هیچ محاجه و گفتگوی میان ما و شما باقی نمی ماند. خداوند میان ما و شما را با هم مجتمع می کند و به سوی اوست بازگشت. امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه‌ای در نهج البلاغه راجع به عظمت و جاودانه بودن قرآن دارند و چون ما در ابتدای جلد اول همین کتاب آن را آورده ایم لذا اینک نیز لازم است که ارجاع به آن دهیم و نیز در نهج البلاغه آوردند که ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه و رضی له ما عنده و سپس خداوند سبحانه برای محمد صلی الله علیه و آله لقای خودش را اختیار نمود و آنچه را که در نزد خود داشت از نعمتهای اخروی، پاداشهای معنوی و رضوان و شفاعت امت و لوای حمد و سیطره بر اعراف و اعطاء حوض کوثر و ولایت تامه کلیه مطلقه و شهادت و گواهی بر اعمال و وظائف انبیا و غیر ذلک برای وی پسندید و اکرمه اندار دنیا و رغب به ان مقارنت البلوا فقبضه الله الیه کریما صلی الله علیه و آله و وی را گرامی تر و رفیع تر از زندگانی پست دنیای دون قرار داد و رغبت و میل او را از گرایش به پیوستن و قرین شدن با مهنت‌های مادی و مشکلات حیوانی بگردانید. بنابراین او را کریمانه و بزرگوارانه به سوی خود برد و جانش را قبض فرمود که درود خدا بر او و بر آل او باد. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء و فی اممها از لم یترکوهم حملن به غیر طریق واضح ولا علم قائم. و این پیامبر گرامی در میان شما باقی گذاشت چیزی را که پیامبران در میان امتهای خود باقی می گذاشتند، زیرا که انبیای پیشین امتهای خود را بدون ارائه طریق واضح و علامت و نشانه منصوب یله و رها وا نمی گذاردند. کتاب ربکم فیکم مبینن حلاله و حرامه و فرائزه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه مفسرن مجمله و مبینن غوامزه. آن چیزی را که پیغمبر شما به جای نهاد کتاب پروردگار شماست در میان شما. پیغمبر برای شما تمام جهات و خصوصیات آن را روشن و هویدا ساخت، حلال و حرامش را، واجبات و مستحباتش را، ناسخ و منسوخش را، مواردی را که اجازه در ترکش داده شده و موارد حتمیه لازم الاجرا و غیر قابل ترکش را، احکام خصوصی و احکام عمومیش را، مطالبی را که هشدار دهد و موجب عبرت گردد و مثالهایش را، احکام باز و مطلق آن را و احکام محدود و مقیداتش را، محکمات و متشابهاتش را، آنچه را که به طور اجمال آمده بود تفسیر نمود و مطالب غامض و پیچیده‌اش را گشود و روشن کرد. بین مأخوذ میثاق فی علمه و موسع علی العباد فی جهله. آیات همگی به طور کلی به دو دسته منقسم شدند. یک دسته برای فهمیدن و دانستن آنها از مردم عهد و میثاق گرفته شد و علم بدانها واجب و لازم آمد و دسته دیگر برای فهمیدن آنها الزامی به عمل نیامد و بندگان خدا در عدم علم به آنها در سعه هستند و گیری ندارند. و بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی السنت نسخه و واجب فی السنت اخذه و مرخص فی الکتاب ترکه. یک دسته وجوب و لزومش در کتاب خدا ثابت شد ولیکن در سنت سنیه محمدیه نسخ آن آمد و دسته دیگر در سنت پیامبر گرفتنش واجب شد ولیکن در کتاب خدا ترکش جائز آمد. و بین واجب به وقتهی و زائل فی مستقبله و مباین بین محارمه من کبیر او عدا علیه نیرانه او صغیر ارصد له غفرانه و بین مقبول فی ادناه موسع فی اقصاه. و یک دست از احکام در وقتش واجب شد ولیکن پس از گذشتان وقت وجوبش سپری شد. و برخی از احکام در میان جزا و پاداش ترک آن اختلاف و تفاوتی شدید وجود داشت که یک دسته را گناه کبیره قرار داد که بر انجامش جهنم و آتش افروخته خدا را وعده داده است و دسته دیگر را گناه صغیره که غفران و آمرزش خداوند را مترصد است و در انتظار مغفرت قرار دارد. و برخی را چنان قرار داد که کوچکترین و نزدیکترین درجه آن قبول است، ولی تا آخرین و دورترین درجه و مرتبه در تحت اختیار و اراده بندگان خود گشایش و سعه دارد. ابن عبدالحدید در شرح خود از طبع دارالکتب العربیه جلد 1 صفحه 122 کلمه مباین بین محارمه را مرفوع خوانده است و گفته است که واجب است که مباین به رفع خوانده شود نه به جر، زیرا که نمیتواند عطف بر ما قبلش بوده باشد. مگر نمیبینی که جمیع آنچه قبل از آن آمده است تقاضای شی و ضدش را دارد و یا شی و نقیزش را. و اما قولهی و مباینن بین محارمهی نه نقیز دارد و نه ضد، زیرا قرآن عزیز بر دو گونه نیست، یکی مباین بین محارمش باشد و دیگری غیر مباین، و چون این معنا متصور نیست واجب است مباینون را مرفوع بخوانیم که خبر مبتدای محذوف بوده باشد. انتها. و مرحوم ملا فتح الله کاشانی در شرح خود صفحه 41 از طبع سنگی آن را مجرور خوانده و با معنی عطف تقریر کرده است، ولی شیخ محمد عبده نیز با رفع خوانده و خبر قرآن را محذوف گرفته است. و این حقیر قرائت جر را مقدم می دارم، زیرا اولا در صورت رفع سیاق عبارت به کلی به هم می خورد و مطلبی جدید و غیر مرتبط با جملات سابقه ذهن را می کوبد، و ثانیاً می توان عبارت من کبیرن او اد علیه نیرانه را با عبارت او صغیرن ارصد له غفرانه دو معنای متضاد دانست که بیانگر معنای مباین باشند، و در این صورت دو عدل به جای هم باقی بوده و اشکالی نه در صورت و نه در معنا پیش نمی آید. بانچه به نظر حقیر ارجح است آن است که در عبارت و مباین بین محارمهی تحریف نسخی به عمل آمده است و در اصل و بین مباین محارمه بوده است و کلمه بین جای خود را تغییر داده و به واسطه متأخر شدن آن این ابهام پدیدار شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه اقسام و انواع آیات قرآن را از جهات مختلف برشمردند. حلال قرآن مثل خوردن چیزهای طیب و پاکیزه و نکاح با چهار زن به عقد دائم و یحل لهم الطیبات. این پیامبر هر چیز پاک و پاکیزه و غیر آلوده و مضر را برای مردم حلال می کند. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم. و اگر می ترسید که نتوانید در میان یتیمانی که در خانه آورده و با آنها ازدواج نموده اید به عدالت رفتار کنید، پس به نکاح خود درآورید آن زنانی را که برای شما پاک و پاکیزه و دلنشین می باشند، دوتا دوتا و ستا ستا و چهارتا چهارتا را. و اگر می ترسید که نتوانید در میان آنها به عدالت رفتار کنید، در این صورت باید یک زن بگیرید و یا با کنیزان خود آمیزش نمایید. حرام قرآن مثل خوردن اشیاء خبیث و مضر و پلید و مثل زنا کردن و یحرم علیهم الخبائث. و این پیامبر چیزهای پلید و آلوده و مضر را برای امت حرام می نماید. از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زنی را که زنا کرده است و مردی را که زنا کرده است واجب است بر شما که هر کدام را علاحده 100 تازیانه بزنید، و اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارید باید در این کار اعمال رأفت و محبت و رقت قلب ننمایید و اجراء حد را خوب انجام دهید، و علاوه باید جماعتی از مؤمنین حضور داشته باشند و تازیانه و اجراء حد در برابر دیدگان و در مرآ و منظر ایشان تحقق پذیرد.